سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حجاب نماد و نشانه است که عقبه‌ای داره. عقبش اینه که خدا هست، دین هست، عفت و حیا هست، خانواده هست.
حجاب مانع درخشش زنان نیست، برخلاف تبلیغات دشمنان و فریفتگان به حرفای دشمنان.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
به زنان با ایمان بگو که همینطور که مرد نباید نگاه به زن کنه، زنم نباید از روی شهوت نگاه به مرد کنه. دامن خودشون رو پاک نگه دارن، زینت خودشون نشون ندن، مگر اون مقداری که به طور طبیعی معلومه.
نیلو فرانه، برنامه تقدیم به تمام دختران و زنان عفیف ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. لبخند بهونه‌ایه برای شاد بودن و لذت بردن از زندگی. امیدوارم لحظه هاتون سرشار از این بهانه قشنگ باشه و روز و روزگارتون پر از دلخوشی و شادی و سلامتی.
بوی یاسمن عطر نسترن داره، نهاد پاک تو ای خالی از خوی اهریمنی، گوهر تابناک تو.
بنده آرش داراوی همراه با همکارانم پنجمین برنامه از مجموعه نیلوفرانه رو با کلی ارادت و احترام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارزشمند رادیو معارف.
جان روشن تو آیین آساست، در آیینه جمال تو عفت و حیا پیدا.
نیلوفرانه مجله کوتاه رادیویی از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف که تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که برای عفت و حیا و ارزش‌های واقعی انسان، به خصوص زنان و دختران جهان، دغدغه دارید. در نیلوفرانه سری به آلاچیق گفتگو میزنیم و حرفهای جوونا و نوجوانای عزیزمون رو میشنویم. مهمون ویژه‌ای داریم که نور اسلام و قرآن او رو در مسیر زندگی عفیفانه قرار داده. بخشی از پیشینه حجاب رو میشنویم. در بخشی از برنامه هم میزبان یکی از عزیزان هموطنمون میشیم و حدیث عفاف رو از زبان ایشون میشنویم. قرار امروز از تجربیات و سخنان ارزشمند حجت الاسلام دکتر مهدی شجریان بهره‌مند بشیم. پس این برنامه رو از دست ندید و با ما همراه باشید.
آلاچیق گفتگو.
حجاب استایلر شما اسمشو تا حالا شنیدید؟ مطمئنم که به گوشتون خورده.
بابای تو این استایلران پره، یه سره دارن ویدیو میگیرن، خیلی هم مسخره.
بعد ببین یه چیز عجیب این که با آهنگ یکی از خواننده‌های غیر مجاز چادر پوشیده بود و داشت دابسمش میگه.
اصلا حتی اسمش هم شما ببینید خندتون میگیره. حجاب استایل اصلا بهم نمیان.
اصلا حجاب برای جلوگیری از دیده شدن و استایل یعنی دیده شدن.
مود پیروی از مود. مگه نمیگید حجاب؟ این هم یه دونه حجابه. چرا بهش گیر میدید؟ خیلی هم حجاب قشنگیه، بچه ها جذب حجاب ما میشن.
بچه چرا مخالفید باش؟ خب اون حجابشو داره، با توجه به قرآن اون گردی صورتش فقط پیداست با دستاش حالا و بقیه قسمت‌های بدنش رو پوشونده، حجابش رو داره، در کنارش استایلش هم حفظ میکنه.
توی سایت رهبری حکم اینو نوشته. نوشته که حجاب استایل و به قول تو داری میگی گردی صورت و مش پایینشون معلومه بقیه پوشیده است. اما حجابی درسته که نگاه حرام دنبال خودش نداشته باشه. تا وقتی حجاب تو درسته که مانتو و روسری رنگی نداشته باشه که نگاه حرام دنبال خودش داشته باشه.
دقیقاً بعضی از اونا یه جوری جلب توجه میکنن که شاید خیلی از کم حجابا یا بی حجابا اون مقدار جلب توجه ندارن.
چند روز پیش رفته بودم گلزار شهدا، یه شهید گمنام آورده بودن و چند تا دختر اون جلو وایساده بودن که حجاب استایل بودن. روسری و ساق دستی ست، انگشتر عقیق بزرگ، دستبند و من فقط به این فکر کردم که اینایی که اینجوری دارن با حجابشون خودنمایی میکنن، چادرشون چادر همون حضرت زهراییه که نابینا وقتی اومد تو خونش چادر پوشید.
واقعا درست میگه. بچه‌ها تازه نمیدونم چه خوش دیدید یا نه، یکی از اینا استوری گذاشته بود رفت برای اربعین و کربلا، رفته بودن حرم امام حسین.
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
عفت، حاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
نیلو فرانه،
سلام تو همین چادر مشکیت بانو میشی مدافع حرم زینبی جوری.
امام صادق علیه السلام میفرمایند یکی از سجایای اخلاقی عفت است که ضد آن همان بی‌پروایی است. ازتون دعوت میکنم بخش اول گفتگوی بنده رو با حجت الاسلام دکتر مهدی شجریان بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حجت الاسلام و المسلمین. مهدی شجریان، دکترای فلسفه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه که در استودیوی رادیو معرف و برنامه نیلوفرانه حضور پیدا کردن. استاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ما میشنویم استاد و ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. دو تا کار عمده کردیم در جلسات.
بله.
یعنی اول آمدیم عفت رو در لغت بررسی کردیم.
درسته.
و بعد اومدیم عفت رو در دانش اخلاق بررسی کردیم.
درست.
این جلسه انشاءالله میخوام یه مقداری عفت رو از منظر دانش فقه مورد بررسی قرار بدیم.
خواهش.
اندیشمندان فقهی ما و فقهای بزرگوار ما طبق اون بررسی که بنده کردم به صورت کلی عفت رو در دو معنا به کار بردن.
بله.
معنای اول عفت اخلاقی است. یعنی چی؟ یعنی عیناً همون معنایی که دانشمندان اخلاق ما از عفت داشتن و چند جلسه ما پیرامون زوایاش گفتگو کردیم، همون رو بسیاری از فقیهان ما هم مطرح کردن با همه اون نکات و قیود و توضیحاتی که خدمتتون عرض شد. مثلا اگه بخوام یه نمونهشو خدمتتون عرض بکنم، فیض کاشانی که از بزرگان فقهای ماست، ایشون وقتی میخواد عفت رو تعریف بکنه، ایشون میفهمد عفت عبارت هست از تمایلات شهوانی انسان از حالت افراط و تفریط خارج بشه و این قوای شهوانی تحت قوه عقلانی انسان منقاد و مطیع بشن، یعنی عقل انسان بر اینها تسلط پیدا کنه، همون نقش محوری عقل که جلسات قبل بهش اشاره کردیم. این عیناً همون تعریفی است که اندیشمندان اخلاقی ما از عفت داشتن. اما در این حال یه تعریف دومی هم از عفت در فقه وجود داره که ما بهش میگیم عفت فقهی. یه مقاله‌ای رو من یادم چند جلسه قبلم معرفی کردم خدمت شنوندگان عزیز، این بحث اونجا به تفصیل من آوردم، واکاوی تفسیر عفت در دانش فقه و اخلاق. منتها یه تعریف دومی اینجا وجود داره از عفت که ما در واقع اسمشو میذاریم عفت فقهی یا عفت شرعی، که این رو هم برخی از فقهای بزرگوار ما مطرح کردن. مثلا مرحوم علامه مجلسی، ایشون وقتی میخواد عفت رو تعریف بکنه، ایشون میگه الاجتناب عن المحارم، عفت یعنی دوری کردن از کارهای حرام. بعد میفرماد بله شبهات، حتی از آنچه که احتمال حرام بودنش رو میدیم. عفت توی این تعریف میدونید توی یه فضای اسلامی قرار میگیره، توی فضای درون دینی قرار میگیره. عفیف کیه؟ حرام و حلال رو میشناسه در رساله عملیه، از حرام و حلال ها دوری میکنه. بالاتر اگر یه جایی حلال و حرام سری هم نبود اما احتمال میداد که یک رفتاری حرامه، بازم این رو کنار میذاره و ترک میکنه. یعنی دایره عفت میشه یک دایره بسیار محدودی،
بسیار عالی
و مختص به دین ما، درون دین ما. ببینید من تعبیر رساله عملیه رو به کار بردم.
بله.
به نظرم تعبیر رساله عملیه تعبیر روشن و گویایی است.
بله.
هر آنچه که در رساله های عملی ما حرام بیان شده، خب این میشه حرام شرعی. درست شد؟ توی این معنی دوم هر کسی که از این مرزهای موجود در رساله عملی عبور کنه میشه بی عفت و این مرتبه از عفت رو از دست میده. تو این تعریف دوم، میدونید از نظر شرعی و فقهی شکستن نماز یه کار حرامه. اگر کسی این کار رو بکنه آیا طبق معنای اول بی عفته؟ نه، چون این مسئله نیست که عقل بهش حکم بکنه، یک مسئله درون دینی و شرعیه.
درست.
اما طبق معنای دوم از مرزهای عفت عبور کرده.
حدیث عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز برنامه نیلوفرانه سلام، وقتتون بخیر باشه. فرصتی شد تا درباره مستفسرین حجاب صحبت بکنیم و چند دقیقی پای حرفای اونها بشینیم.
من مرسده هستم، 18 سالمه، البته اسمم تو شناسنامه فاطمه است، ولی خب از اون اول هیچ کس تا حالا منو فاطمه صدا نکرده و هیچ آشناییتی با اسمم و اینکه صاحب اسمم کیه و اینا نداشتم.
بله، زندگی هر کدوم از ماها با فراز و نشیب‌های مختلفی همراه بوده و هست. یه وقتایی شده که راه را گم کردیم و به بیراهه رفتیم.
من یه خانواده دارم که مادرم اینا اصلا مذهبی نیستن، اصلا، یعنی شاید یکی دو نفر در حدی که نماز بخونن، همین تمام شد. خانواده پدرم که مذهبی خیلی شدید، نه، فقط در حدی که بعضیاشون نماز میخونن، همین. از لحاظ حجاب که محجبه زیاد نداریم، چادری هم زیاد نداریم. اولین کسی که وقتی فهمید من میخوام محجبه شم خیلی اذیتم کرد، نزدیکترین کس من مادرم بود.
میدونم خیلی از شما شنوندگان عزیز هم الان این حسو دارید که مگه میشه مادر مانع رفتن آدم توی راه درست بشه؟
سلام، معصومه هستم، مامان مرسده. من مادری داشتم فوق العاده مذهبی بود، اصلا نمیذاش من تو زمان مجردی تکون بخورم. به خاطر همین مرسده به دنیا آمد، با خودم میگفتم که من تا حدی که امکان داشته باشه میذارم مرسده آزاد باشه که هر کاری که بخواد بتونه بکنه. ولی این آزادی من انقدر آزاد بود که برعکس شد.
وقتی اذیت‌ها و زخم زبون زدن‌های اطرافیان برای ضربه زدن به هدفی که انتخاب کردی آزارت میده، اینجاست که باید یه تلنگری به خودت بزنی که چقدر برای هدفی که انتخاب کردی حاضری هزینه کنی.
خوشحال بودم از اذیت‌هاشون. اولا اجر کار منو بیشتر می‌کردن، دوما منو تو این راه خیلی مصمم‌تر می‌کردن.
جالب‌تر اینجاست که نه تنها نیش و کنایه‌ها خستت نمی‌کنه، بلکه میتونی روی دیگران هم تأثیر بذاری و متحولشون کنی.
همه مادرها فرزندانشون رو راهنمایی میکنن، مال من برعکسه. دختر من واقعا داره منو به راه راست میاره، واقعا داره منو به خدا، به قرآن، به همه چی نزدیک میکنه.
بله، فاطمه خانم داستان ما مسیر خیلی سختی رو طی کرده تا به اینجای داستانی که ظرف چند دقیقه برای شما تعریف کرده رسید.
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به روایت پدران گرامی خود از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل فرمودند: روزی شخص نابینایی اجازه ورود خواست. حضرت فاطمه سلام الله علیها برخاست و چادر به سر کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چرا از او رو میگیری؟ او که تو را نمیبیند. حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخ دادند: او مرا نمیبیند، اما من که او را میبینم، و او اگرچه مرا نمیبیند ولی بوی مرا که حس میکند. بخش دوم سخنان دکتر مهدی شجریان را تقدیمتون میکنیم.
به صورت کلی ما در نسبت بین احکام شرعیمون، یعنی همون رساله عملیه،
بله،
با عقل سه حالت رو میتونیم تصور کنیم. این رساله عملیه رو من گشتم جلو، میخوام تک تک گزاره هاشو، تک تک دستوراتشو با عقل خودم مقایسه کنم. در اینجا سه حالت قابل فرضه و قابل تصوره. حالت اول این است که آنچه که در رساله عملی هست رو عقل به صورت کلی تصدیق کنه، یعنی اگر حتی در رساله عملی هم نمی آمد عقل همین حکم رو مطرح میکرد. مثلا در رساله های عملی اومده غیبت حرام است،
بله،
یا دروغ گفتن حرام است.
درست.
این که دروغ گفتن یا غیبت کردن پشت افراد آبروی افراد رو بردن کار زشتی است، این نیاز به رساله عملی واقعا نداره، حقیقتا نداره. این میشه همون حرام پیشادینی. ببینید ما این دسته از احکام رساله های عملی رو بهشون میگیم احکام عقل پذیر.
درست.
این کلید واژه عقل پذیر رو داشته باشیم چون کار داریم باش. یعنی احکامی که عقل مستقل ما به خوبی یا بدی اونها حکم میکنه و میپذیره. برخی از احکام اینطوری هست، برخی از احکام اما عقل نسبت به اینها حکم و قضاوت صریحی ندارد، بلکه در قبال اینها عقل سکوت میکنه. خیلی از دستورات موجود در رساله های عملی از این سنخن. خب خیلی از رفتارهایی که حاجیای بزرگوار توی ایام حج انجام میدن از این جنسن. مثلا مثال بخوام عرض کنم خدمتون،
بله،
مستحبه که حاجی میخواد سنگ بزنه به جمره، حالا خود سنگ زدن این رو واقعا چجور میشه با عقل توجیه کرد که واجب از شما 7 تا سنگ رو 3 تا جمره است، جمره عقبا وستا اولا، بعد به هر کدوم 7 تا سنگ حاجی بزنه، این رو عقل چجوری میتونه تبیین کنه و اثبات کنه؟ یا اینکه مثلا از مستحبات رمی جمرات یکیش اینه که شما سنگهایی رو انتخاب کنید که یه رنگ نباشن، یا مثلا سنگی که انتخاب میکنید باید از محدوده حرم انتخاب بشه، و خیلی دیگه از نکات رساله عملیه. عقل نسبت به اینها قضاوت قطعی نداره و فلسفه‌ای که در ماورای اینها هم هست رو درک نمیکنه. اما از باب این که خدای متعال فرموده و انقیاده و اطاعته و تسلیم در قبال خدای متعال، عقل میپذیره. یک فرض سومی را ما میتونیم در نظر بگیریم، عقل ستیز. ما اعتقادمون اینه که در فقه، در آموزهای به صورت کلی، در آموزهای اسلامی، چه فقهش، چه اخلاقش، چه عقایدش، آموزه عقل ستیز نداریم. حالا برگردیم به اون دوتا معنای عفت که عرض کردم، این مقدمه بود در این که اونو من بتونم تشریح کنم. عفت تو معنای اول اخلاقیش یعنی دوری جستن از حرامهای عقل پذیر، آنچه که چون تسلط عقل بود دیگه،
بله،
درسته؟
بله.
آنچه که عقل میگوید ناشایسته است این رو ترک بکن، این شاید عفت اخلاقی. عفت در معنای دومش یعنی دوری جستن از آموزه ها و از حرام ها که عقل نسبت به اینها قضاوت قطعی نداره و فلسفه‌ای که در ماورای اینها هم هست رو درک نمیکنه. خب این یه معنی خاصی از عفته، درسته؟
بله.
این معنای از عفت که در فقه مطرحه یک معنای بین المذهبی است.
پیشینه حجاب در ایران، این برنامه حجاب در دوره قاجاریه. از دوره فتلی شاه به بعد در اثر آمد و رفت اروپاییان و مسافرت بعضی از افراد طبقات مرفه به اروپا، به تدریج فرهنگ بدحجابی زنان گسترش یافت. در دوره ناصرالدین شاه ارتباط بین ایرانیان و اروپایی ها شدت زیادی به خود گرفت. از طرف حکومت دانش آموزانی جهت تحصیل به اروپا اعزام و در داخل ایران هم مدارس جدیدی با هدف ترویج اندیشه های اروپایی و غربی تأسیس شدند. در این مدارس اندیشه غربی به همراه آداب و رسوم و پوشش اروپایی که در نهایت به کت و شلوار و لباسهای تنگ و شبیه به لباس مردان می انجامید، به تدریج جایگزین پوشش های سنتی می شد. برخی از دانش آموزان در این دوره با روی باز و بدون نقاب در کلاس های درس یا برخی مجامع عمومی دیگر حاضر می شدند و کم کم پوشش نقاب از دایره پوشش زنان ایرانی خارج می شد. در این دوره حتی عده‌ای معدود از زنان ایرانی جرأت یافتند تا بدون چادر در جامعه یا در مدرسه ها حاضر شود. کلارا کلیور رایس، مبلغه مسیحی انگلیسی که شاهد این تحولات در ایران بوده، در این باره می نویسه: اولین دختر مسلمان ایرانی در زمان ناصرالدین شاه زمانی توانست چادر خود را بردارد که در مدرسه آمریکایی تربیت یافته بود. در زمان مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار نفوذ و تأثیر اروپاییان در فرهنگ ایران سرعت بیشتری به خود گرفت و در دوره احمد شاه قاجار اقدامات عملی شدیدتری برای رفع حجاب و به ویژه مبارزه با چادر زنان ایرانی آغاز شد.
همسر شهید مدافع حرم سید حکیم حسینی در حالی که چشماش از دلتنگی برای همسر شهیدش خیس شده بود لبخندی زد و گفت به عنوان یه وصیت همیشه به من میگفت درسته که ما از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع میکنیم اما شما فکر نکنید که بیکار نشستید و کاری نمیتونید انجام بدید. نه، بزرگترین کار دست شماست. ما از حریم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع میکنیم و شما از چادر مادرش. همیشه هم به جوونا میگفت که مراقب چادر حضرت زهرا سلام الله علیها باشید و روی حجاب تأکید خاصی داشت. با امید به این که از پیروان راستین خون پاک شهدا باشیم، بخش پایانی سخنان دکتر مهدی شجریان رو تقدیم شما میکنیم.
ما این دوتا معنا رو گفتیم برای این که تو قضاوت هامون یه مقدار دقیق تر بشیم. وقتی ما میگیم که فلانی بی افت هست، ببینیم دقیقا به چه معنا داریم میگیم بی افت هست. آیا به معنای اخلاقی بی افت هست یا به معنای فقهی بی افت هست؟ بذارید من مثال بزنم خدمت شما. میلیون ها زن هستن در هند زندگی میکنن، اصلا مسلمان نیستن،
درست،
و حجاب شرعی رعایت نمیکنن. آیا ما به اینها میتونیم بگیم بی افت یا نمیتونیم بگیم؟ اگر این سوال از ما پرسیده بشه که آیا این زنان افت دارند یا نه، اول باید بگیم خب مقصودتون از افت چیه؟ آیا افت اخلاقی است یا افت فقهی است؟ اگر منظورتون از افت فقهی است، پاسخ خیلی روشنه،
ندارن.
رفتار اینها عفیفانه نیست، چون از حجاب شرعی عبور کردن،
اصلا این آگاهی رو ندارن.
بله، این آگاهی رو ندارن. ولی ما اگر بریم به اینها بگیم تو بی عفتی، آیا اونها از عفت معنای فقهی رو که ما درک میکنیم درک میکنن؟ نه، اونها معنای اخلاقی رو درک میکنن. دقت میفرمایید؟
بله بله.
اینجا یک نزاع لفظی شکل میگیره. گاهی ما میگیم این کار بی عفتی است. ما باید ببینیم که مخاطب ما از بیفتی چی میفهمه، بر اساس فهم او کلاممونو تنظیم کنیم. او اساسا درک روشنی از عفت فقهی به این معنی که گفتیم نداره. این معنای از عفت که در فقه مطرحه یک معنای بین المذهبی است.
بسیار عالی. اینو من یه درسی امروز گرفتم از بحثی که شما فرمودین. خیلی جالب بود برای من که هیچ کسی رو قضاوت نکنیم. اصلا چه لزومی داره که ما بخوایم کسی رو قضاوت بکنیم؟ اگر قرار هست که قضاوتی داشته باشیم، حتما باید جوانب مختلفش رو نگاه کنیم.
دقیقاً. اگه اجازه بدید من فرمایش شما رو یه تکمیل بکنم. کاملا درست می‌فرمایید. ما افراد رو قضاوت نکنیم، افعال رو قضاوت کنیم.
بسیار عالی.
شهید مجتبی بابایی زاده توی بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته: چه زیباست سیاهی چادر شما. نمیدانم این چه حسی بود که چادر شما به من میداد، اما میدانم که با دیدن آن امید، قوت قلب و آبرو میگرفتم. باور کنید چادر شما نعمت است. قدر این نعمت را بدانید که به برکت مجاهدت حضرت زهرا سلام الله علیها به دست آمده است. امیدوارم که هرگز رنگ سیاه چادر شما کم رنگ و پریده نشود و خدا نکند که روزی حجاب شما کم رنگ و کم اهمیت شود، که اگر خدای ناخواسته این چنین شود، اصلا دوست نمی دارم به ملاقات من سر مزار بیایید. با امید به این که از پیروان راستین خون پاک شهدا باشیم.
از همه شما شنوندگان گرامی خیلی خیلی تشکر میکنم. سپاسگزارم. لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو نسبت به موضوع و بحث به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. روزتون و ایامتون به کام. خدایا رو نگهدارتون.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس فرد گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، با موضوع جایگاه عفاف و حجاب برنامه نیلوفرانه تقدیمتون شد. لطفا همچنان که نرو ما باشی، رادیو معارف و روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تقدیمتون میشه.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن.
روشنی
دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با این امید که همچنان کنار ما باشید، دعوت می‌کنم برنامه زندگی زیباست رو
از شبکه خودتون رادیو معارف بشنوید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ای آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای